دزد در او جمع بشه تا حد ثابت بشه. شرایط ثبوت حد در سارق، شرایطی که به سارق برمیگرده، این رو ابتدا در این مبحث ذکر میکنه. خب اولین شرطی که اینجا ذکر میکنن بلوغه، برای اینکه بلوغ و عقل و اختیارها جزء شرایط عامه، هم تکلیف هم جزء شرایط عامه ثبوت حده. در باب شرایط زنا هم وقتی که وارد بحث شدیم گفتیم که این شرایط اینجا گفته شده، ولی در حقیقت شرایط عامه ثبوت حده. و دلیل ثبوت شرط بلوغ هم از سبب روایاتی بود که همونجا در باب زنا به اون روایات اشاره کردیم، در ابواب دیگر هم قبلا اشاره شده که فعل قلم عن السبیل، حدیث رفع قلم داریم و یکی دو روایت عام داریم که میگه قلم از سبیل برداشته شده. علاوه بر اون روایات خاصه ای هم در ابواب مختلف و حدود ثابت شده که از اونها به انفای خصوصیت میشه، به اضافه اون روایات عامه. اینها دلالت میکنه برای یه قاعده کلی که برای نسبت به سبیل حدی ثابت نیست. منتها بگیم در حدود هم روایاتی داره علاقه به شرایط عامه، هم شرط عامه تکلیفه، هم شرط عامه برای ثبوت حد. و این روایاتی هم که در باب حدود آمده خیلی مفیده، چون اگر به اون شرایط عامه تکلیف رو بخواستیم عمل بکنیم، جایی یک مناقشاتی بود اینو در باب زنا و بحث کرد. در هر حال اصل این پایه و قاعده محل تردید و ابهامی نیست که حدود مقرره شرع مشروط است به اینکه شخص مرتکب بالغ باشه، و اگر بالغ نباشه این حدود مقرره ثابت نیست. بله، برای غیر بالغ تعزیز ثابته که قبلا بحث کردیم، این مبنای بحثه. اما در باب سرقت به خصوص در خلاف ابواب دیگر و حدود دیگر و موجبات دیگر، سایر موجبات هست، روایاتی داریم که به نحوی گویا میخواد بگه حد برای سبی که سرقت میکنه ثابته. البته نه اون تمام حد، بلکه بخشی از حد یا حد به نحو مخصوصی و یک تخفیف در سبی ثابته. این روایات یک وضع ویژه‌ای رو در باب سرقت ایجاد کرده که موجب پیدایش اقوال و اختلافات فراوانی در باب سرقت از سبی شده. اگر این روایات خاصه در باب نبود، تکلیف ما اینجا خیلی ساده بود، مثل بعضی از احکامی که قبلا میگفتیم خیلی سریع ازش عبور میکردیم. مثلا در شرب خمر اگه یادتون باشه میگفتیم شارب خمر شرایطی داره، یکیش هم اینه که باید بالغ باشه. اونجا اصلا بحث نکردیم، گفتیم که قواعد عمومی میگه باید بالغ باشه، اگرم بالغ نباشه طبق باز قواعد عمومی تعذیر به نظر حاکم ثابته. بنظر در حد این چند جمله ازش عبور میکردیم، اون قواعد عمومی رو بحث کرده بودیم. بحث خاصی در این مثلا شرب خمر از سبی نبود. اما شرب خمر سرقت سبی به دلیل اینکه ده بیست روایت اینجا وارد شده و این روایات هم بسیار با هم متفاوت و متخالفه، معرکه آرایی در باب سرقت سبی در بین فقها پیدا شده که من اینجا به این ابتدا اقوال اشاره بکنیم و بعد هم وارد روایات بشیم. از شبه که اون چه که در تحریر آمده دو بوده، منطقه اقوال دیگری هم هست که بیدی دو تو غیرت نمشونه. قول اول که بسیار مشهور خود امام هم در تحریر این رو پذیرفتن، مرحوم محقق هم در شرایع اون همین رو پذیرفتن و از شبه که آقای فاضل هم همین رو پذیرفتن و سایر فقه ها، یعنی بسیاری از فقه ها قدیمن و حدیثن مایل به این قول اول شدن، اینه که سبیه سارق همون تعذیر سارقه. تعذیرش هم به نظر حاکمه و کل این روایاتی که در این بحث وارد شده که هم فراوانن هم روایات معتبری هم در بینشون هستن، اینا رو گذاشتن کنار. میگن همون قاعده‌ای که ما در شرب خم گفتیم، در جای دیگه گفتیم، همون در اینجا مبناست. اون قاعده این است که سبی حد نداره و عقوبت مقرره معین و تثبیت شده ای برای سبی سارق وجود نداره، مثل سایر موجبات هست. و اون چه که بر او ثابت تعذیره، تعذیر هم اولا برای سبی ممیزه، در سبی غیر ممیز تعذیر نیست، در ممیز هم سبی تعذیرش به نظر حاکمه. اون به نظر حاکمه بر اساس اینه که چه مقدار سرقت شده باشه، در چه وضعیتی سرقت کرده باشه، در چه سنی سرقت کرده باشه و از شبت که بار چندمش باشه. اینا عواملی است که در تشخیص حاکم مؤثره که چه مقدار تعذیر کنه ممکنه و اینکه چه نوع تعذیری هم بکنه. اینم تابع اون فتاوا، بعضی میگن تعذیر فقط با شلاقه، بعضی اونطور که ما عرض کردیم گفتن در دامنه تعذیر اهم از شلاقه، عقوبت های دیگر زندان رو نمیدونم جریم و اونها رو میگیره. در حال طبیعی ممیز طبق شرایطی که حاکم اون رو میبیند میتواند مورد تعذیر قرار بگیره، اما عقوبت مقرره معینی برای سبی وجود نداره. این قول اولی که مشهور این رو میگن حضرت امام هم و مرحوم محقق و حضرت امام هم همین مبنا را پذیرفتند. نه، حالا اون بحث زمان و اینهاش دیگه جای خودش، اما اون بحث زمان و اینها نداری. و این یک قول. قول دومی که در متن تحریر آمده این است که ببینیم که قول دوم بود که از شبت که قول دوم این است که بار اول طبیع را عفو میکنند، اولین باری که سرقت میکنه مورد عفو قرار میگیرد. اگر دوباره انجام داد در بار دوم او را تعذیر میکنند. تعذیر به همان اندازه‌ای که در شهر مقرر شده که شلاق کمتر از حد که 40 ما مبنامون شد و یا بنابرای اون چی که ما از تعدیم گفتیم غیر شلاق هم چیزای دیگه هم تعذیر سده. این بار دوم فا این آده اگر بار سوم شد دستش رو این ناخونهاش رو می ساوند به گونه ای که خونی بشه، زخم کنند. این بار دوم فا این آده اگر بار چهارم شد قسمتی از انگشتش رو در حد مفصل اول قطع کنند. این بار چهارم بار پنجم اگر سرقت کرد اون وقت مثل بالغ دستش رو قطع میکنند، این انگشتای او رو قطع میکنند. این هم قول از شبت که دومید که مرحوم شیخ در نهایه این رو پذیرفته و از شبت که و علامه هم در مختلف این قول را انتخاب کرده. این هم قول دومیست که در اینجا آمده. قول سومی هم وجود داره که در کلام قول سوم قول مقام آقای خویی. آقای خویی در اینجا من آدرس های بحث رو دیگه عرض نکردم را یادم نشد اول عرض نکنم، ما چون اینجا دیگه خیلی از کتاب ها و منابع جدید از دست بیرون رفته، دیگه ما منابع جدیدمون اینها جواهر در این بحث و جلد 41، جواهر جلد 41 سلام علیکم صفحه 475 این جواهره. مبانی تکمیله آی خویی، مبانی تکمیله آی خویی جلد 1 صفحه 379 که الان از متنش قول سوم رو میخونیم. 279 منبع سوم اسس الحدود هست، اسس الحدود آیه تبریزی حفظه الله صفحه 309. فقه الصادق هم که حالا ما کمتر مراجعه میکنیم ولی به هر حال اونم جلد 25 صفحه 490، یعنی مراجعه میکنیم ولی معمولا خیلی چیزی نداشتم. فقه الصادق جلد 25، جلد 25 صفحه 490. البته طبعا اون کتب قدما که گاهی ما مراجعه میکنیم اگر نیاز باشه دیگه خود ریاض و مسالک و هر شبت که این هاست که ریاضش کشف لسان و اینها اونا را دیگه کمتر نقل میکنیم مستقیم ازش از کلی که ها نقل میکنیم از جواهر یا از هوای فاضل هم که هست تفصیل شریعه هست صفحه 480-490 تفصیل شریعه صفحه 490. خب این پرانتز بود. برگردیم به اصل بحث. گفتیم در سرقت سبی حد اقل سه قول هست، البته اقوال زید بیشتری بودید داره که ما سه قول رو نرمی کنیم. قول اول این بود که اینجا عقوبت مقرره ای نداره و فقط تعذیره. قول دوم همونی بود که از علامه و اینها نقل شده بود که مدرش رو خوندیم که میگه بار اول بخشوده میشه، بار دوم تعذیر میشه، بار سوم انگشتانش خونالود میشه، بار سوم، بار چهارم اون مفصل اول انگشتش رو قطع میکنن و بار پنجم قطع کامله. این دو قول. قول سوم دعای خویی که در همین صفحه 279 و 280 در مبانی تکمیله ایشون اینجوری دارن. به فرمان خلاص ترک از سبی یعفا فی المرت الاولا بله ثانیه، یعنی بار اول و دوم او را عفو میکنن. این خلاف قول اونجا بود که میگون بار اول عفو کنن و بار دوم تعذیر میشه. این میگه نه، در بار اول و بار دوم او را میبخشن. در بار سوم ایشون میگه مخیر حاکم بین چهار چیز: تعذیر یعنی اینکه چند تا شلاقش بزنه، یا اینکه انگشتش رو سر انگشتش اون مفصل اولش رو قطع، یا اینکه کمی گوشت اون رو ببره، یا اینکه بساق اون رو که خونالود بشه. اگر طبیعی ممیز از هر سال به بالا یکی از این چهار امر را در بار سوم انجام میده. پس قول سوم که قول آقای خوییست اینه که میگه بار اول اونو میبخشه، بار دوم اونو میبخشه، بار چهارم حاکم مخیر بین یکی از چهار کاره یا شلاق تعذیری.
اون هست سوم مخیر بین چهار کاره،
بار سوم دیگه رو اشتباه کردن. یه بار دیگه میگم قولشون که بار اول بخشیده میشه، بار دوم بخشیده میشه، در بار سوم مخیر بین یک از چهار کاره، یا تعذیر شلاقی است، یا قطع انامله، یا قطع یه مقدار گوشت سر دستشه، انگشتانشه، یا اینکه او رو بسابند و یه وسیله‌ای که خونالود میشه. این بار چهارم اگر البته هست کنه بار باشه
ناخونش باسه
بار سوم
گوشت
رو گوشت
یه خوشت میسن.
اگر بار سوم شد یکی از چهار کار رو انجام میده. اگر باز تکرار کرد بار چهارم شد، قطع من المفصل ثانی از اون مفصل دوم میبرد. بار پنجم اد آدم مدرسه خامسه اون وقت قطع از اصابه او اگر مفصله باشه، البته اون وقت انگشت و چهار انگشتش رو مثل آدم بالغ میبرد. اینم قول سومی است که مرحوم آقای خویی در اینجا آورده که قول سوم سابقه هم نداره در بین فقها، یعنی کاملا قول جدید است. ایشون در جمع بین روایات خودشون به این قول تمایل پیدا کردن. احیانا به خاطر جمع در بین روایات اقوال ریز دیگری هم می شود تصور کرد، مثلا آقای تبریزی. بعد این جزئیاتش کمی با تفاوت داره، گرچه در نهایت ایشون اصلا کل این رو گذاشته کنار، رفته به همون قول اول. اما عمدتاً این سه قولیست که در اینجا شما ملاحظه می‌کنید. خب حالا ما قبل از اینکه به اقوال برسیم بپردازیم، باید اون روایات رو یک دور بخوانیم، بعد ببینیم که این روایات رو به طور کلی میشه پذیرفت یا نه، و اگر عالی اون وقت چگونه میشه جمعش کرد. این از شاید که روایات رو ما یک عبوری بکنیم، تعدادی از این روایات ها ببینیم که باید چه کرد. دیگه میبینید که یک عدیثه میشده در فقه در سایر حدود خیلی راحت بود. اون قاعده کلی بود که ما بالغ حد داره، غیر بالغ هم تعذیری به نظر حاکم داره. اما در سرقت روایات متعددی آمده که باید ببینیم ما رو به چه نتیجه میرسونه. این روایات در یک باب مخصوصی در جلد 18 وسائل ابواب حد سرقت، جلد 18 وسائل ابواب حد سرقت باب 28 صفحه 522. این باب از صورت که باب 28 عنوانش این است: باب و حکم استبیار اضافتر ادوید، حکم استبیار اضافتر ادوید. در این باب از صورت که 16 روایت نقل شده که این را باید ببینیم که هم سندن هم دلالت هست و بعد هم جمعشون ها. اگر اجازه بدیم ما یک دور سریع این روایات رو بدونی که الان دستبندی خیلی هم داشته باشیم میخونیم، بیاییم در فضای این روایات، بعد اون وقتی بحث میکنیم که دستبندی میکنیم و ببینیم که این روایات را چگونه باید باشیم تعامل کرد و رفتار کرد. روایت اول محمد بن یعقوب و علی بن ابراهیم و محمد بن ایسان و عبید بن یونس و عبدالله بن سنان. سند این روایت همون اختلافی است که در باب محمد بن ایسان وجود داره. ما طبق اون بحث مفصلی که سابق داشتیم در سندش اشکال داریم و این سند را نمیپذیریم، نه به خاطر اینکه محمد بن ایسان ضعیفه، بلکه به خاطر اینکه جایی که محمد بن ایسان از یونس نقل میکنه یک خللی درش بوده که اون محمد بن حسن ولید اون رو نقل میکنه و این روایت رو نمیشه پذیرفت. روایت اینه که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصبی یسرق، وقتی بچه درستی میکنه حضرت اینجوری فرمودن: یعقا انهم مرتن و مرتین، میگه یک بار و دو بار او بخشیده میشه، این در واقع تو بار و دو بار بخشیده میشه، و یعذر و فسالسه، بار سوم اونو تعذیر میکنه. تا اینجا شما قلام خوبید. و این عاده اگر بار سوم شد، بار چهارم شد، او تقدر اطراف و اصابعه، اون اطراف اصابعش که ظاهرا همون بند اول باشه میخواد بگه قطع میشه.
گویده رو گوش نیست؟
نه، قطع اطراف اصابعه. این هم تا اینجا با آقای خویی موافق، البته آقای خویی میگه بار سوم، بار سوم تعظیم میشه، بار چهارم گفت یکی از اون چهار تا رو انجام میده. بار سوم این با اون جور نیست، حالا میگیم چطور. و این عاده قطع اطراف اصابعه، این عادت قطع اسفل مزداره. اگر از شود که بار پنجم شد، اول دوم بخشیده میشه، سوم تعذیر میشه، چهارم انگشت رو میبرن. اگر بار پنجم شد اسفل مزداره، یه خورده میاد پایین تر که ظاهرش اینه که دو مقطعش یعنی به حد کامل نمیده، یه خورده میاد پایین. این رو ببرن. این رو باید تنهایی میبینیم که نه به قول آقای خویی، نه قول دوم، نه قول سوم، هیچ کدوم جور نیست، یه چیزی دیگه ای هست. مثلا فتوای عین این رو نداریم. این روایت دوم انه عن العبی، یعنی از علی بن ابراهیم از پدرش عن ابن ابی عمر عن عمار بن عثمان عن الحلبی، یک سند بسیار خوبی داره، سند اعلایی داره به اصطلاح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صرف الصبی عفی عنه، اینجا میگه اگر صحبت کرد میبخشنش، یعنی یک بار. فعل عاده یعنی بار دوم، اونجا داشت که دوبار میبخشن، اینجا میگه یک بار میبخشن، اگر بار دوم شد عذره، تعذیر میشه. فعل عاده اگر بار سوم شد قطع اطراف الاصابه، اونجا بار چهارم میگه قطع اطراف الاصابه، اینجا بار سوم میگه قطع اطراف الاصابه، یعنی یک بار. فإن عاد قطع اسفل مزاره، اگه بار پنجم شد اون وقت پایین تر میره، یعنی از اون بند میاد به بند پایین. این هم روایت دیگه که باز بودیم یه بزن با خود بخواه. روایت سوم اینه که اوتی علیون علیه السلام به غلام روی شک و فیصلانه، بچه ای که هنوز معلوم نیست که بالغ باشه، و قطع اطراف الاصابه، حضرت من اطراف اصابه او رو قطع کردیم، یک بردش رو بریم. اطراف یعنی این
بردرد
اطراف که آمده طرف یعنی پایانه اسبه، قد که میاد معناش اینه که باید یه جای بشه که بشه برید، بیشتر ذهن منصرف به اون مفصل میشه، علاوه به این دلیل قطع اطراف الاعصاب همه ازش این فهمیدن که این بند عفن رو بده. خب این روایت سوم اصلا این مراحل رو نداره، میگه که بچه دزدی کرده بود آوردن حضرت یه انگشتشو خورد. این همون مذهب سوم یا چهارمی که در روایات دیگه بود، این همون بار اول بود آمده، این هم خودش یه نوع بیان بود. پس در اینجا میبینیم که سه طایفه شد، هر کدام از این سه روایت یک معنای خاصی داره، یک تعبیر ویژه داره. روایت چهارم از ابی علی الاشعری از محمد بن عبد الجبار از صفوان از علاء محمد بن مسلم، روایت کاملا معتبر از عهد ما. روایت سوم، روایت سوم هم مستندهای قبلی برای ذکر شده و روایت معتبره، روایت چهارم هم معتبره. اینجا داریم از عهد ما میگه سأل تو عن الصبی یسرق قال اذا سرق مرتا و هو صغیر افیه ام، بار اول میبخشه فإن عاد أفيا بدن ببخشد و إن عاد قطع بنانو، اگر بار سوم شد انگشت او رو میبرد که میگه قطع بنانو، همون بنان بود تر انگشته، همون جایی که با اون مینویسن. تا اینجا با اون روایت دوم مطابقه. بله بله، نه تا اینجا باز با یه قسمتش که دو بار بخششه با روایت اول مطابقه، اما اینکه بار سوم از شود که انگشتش رو میبرن با روایت دوم مطابقه، فعل عاده قطع از فعل مضارع، اما این بار از شود که چهارم رسید اون وقت میگه که دو انگشت میبرن، که این بار چهارم بود در اونجا بار پنجم بود در اون روایت اول بود. این روایت چهارم یه قسمتش با روایت اول مطابقه، یه قسمتش با روایت های بعدی، ولی خب خودش باز یک ترتیب ویژه ای. این هم شد چهار نو. روایت پنجم به اسنا همین سند هست به صفان از اسحاق نعمار، باز هم روایت معتبره. عجیب اینه که روایت همش معتبر هست با این اختلافاتی که داره. قال قلت لعبی ابراهیم علیه السلام به موسی بن جعفر عرض کردم از سبیان ازا اوتیه به هم سوال شد، حضرت فرمود ازا سود از سبیان ازا اوتیه به هم علیون از شبت که قطع قطع انامله هم از انگشتان رو قطع میکرد، سوال شد من اینه قطع، قال من المفصل که مفصل انامله، این هم از مفصل اول قطع میکرد. این هم مثل همون روایت سومه که قطع مفصل اول، روایت سوم و پنجم یک مرد میداره، یعنی ترتیب بار اول دوم نداره و از اول میگه مفصل اول رو قطع. این هم روایت پنجم. روایت ششم انا علیان انا بیهن نوفلی انا سکونی که قابل تصحیح هست، بحث نوفلی رو ما چند بار تو بحث کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. از امام صادق قال اوتی علیان به جاریت لم تحوز از طرقت دختری که هنوز بالغ نشده، فضربها اسواتن ولم یکنها، اینو میگه فقط تعدیبش کرد و اصلا قطعی نبود. این روایت دیگه، اون بقیه این 16 روایت هم 10 روایت دیگه باقی مونده میخونید، ما یه دور تمام میکنیم، دستبندیش میکنیم و ببینیم که آیا اولا میشه به اینا عمل کرد یا که نه، و اگر آری اون وقت چگونه باید جمعش کرد.
چهارده هم هم حتی بگذاره که دو مرحله ایست، میگه اگر دست کرد و به بستدی بود گوشت دست او را میبره، انگشتش را میبره، و اگر ادامه داد و تکرار کرد یا دست او قطع میشه. روایت پونزده هم این است که دیوار این روایت نزدیکترین روایت به همون فتوای آلکوری را دارد، میگه یعطا انها مرتون، دوبار را میبخش. اگر بار سوم آمد انگشت او را یک بند انگشت او را قطع میکنند، اگر بار چهارم آمد دو بند اون رو قطع میکنن، و اگر بار پنجم شد اومد چهار انگشت او یعنی تا پایین قطع میکنن. این روایات است که در این باب آمد.
شما اصلاف رو مانی بند اول انگشت
رو میکنیم،
اصلاف مانی خواهده میکنیم
نه اینجا قرار میدونیم از کردیم در اینجا داریم که قطعه اولا قطعه ده قطعه که میگه با دیگه چی میشه؟
قصرون دیگه قطعه
آره
گوشت میگه قطعه دیگه
نه قطعه انموله انامل انامل انگوشت نه فقط گوشت بعد هم در روایت داره که اگر نه اون وقت بند دوبار معلوم میشه که منظور فردی بند هم از اون
خلاص
بگیرم میشه علی بیسی که جمله کنار اینه که معنای این روشنه یکی که میگه خوده یکم امو که معلوم میشه که درست خونالی کردن ساده بود و انمول هم داره انمول دیگه حد اقل یه بنده همتر از اون دیگه انمولی و از سراسی و از همین مورده هم که در بعضی رویان که اگر تکرار شد و بند دوم مثل دوم هم قطع کنه این معلوم میشه که مرده بود برید این روایت توضا میده که شاید آدست آدسته خود از انامله و این آده خود از مثل ساری به مقابله برای میشه مثل هست این روایات که ملاحظه میکنه که چه غوغایی از روایات و اختلافی که در این روایات هست در مواجهه با این روایات اصلا که دو روی کرد و دیستان کلی دیده ما با این روایات چه بکنیم؟ اگر این روایات ندود و ما بودیم و قواعد اقتضا میکرد که از شما که حد برای قامل و زیر باله حدی نداره تحصیل داره که به ید حاکمه حتی حاکم تشکیل دید مقدار تحصیل باید مادون حد باشه و کیفیت و تعدادش هم به ید حاکم این قاعده است و رفع القلم و امر السبیل و اینکه سبیل حد وارد درش جاری نمیشه تا وقتی به بالا برسه فکر قواعد رو این قاعده کلی است که ما در باب سبیل داریم و اگر ما بودیم با قاعده کلی ما در همون قول اول بودیم که فتوای مشهوره فتوای مشهور هم اینکه سبیل اگر سرقت بکنه مثل سبیل است که شرب خمر بکنه طبیعی است که عقوبت گناهان دیگر را انجام بده که برای این حدی نیست و تحقیق این قاعده نیست اما در اینجا ما روایات خاصه داریم این روایات معالجه این روایات و در حل این موضوع این روایات دو روی ترز بیدید یک روی ترز این است که ما بگوییم که که این روایات اصلا عمل این روایات اصلا که نباید اصلا بهش عمل بشه چرا؟ برای اینکه این روایات به خاطر دو سنت یک نکته این است که این روایات اصلا که مورد اعراض مشهوره این روایات مورد اینها مشهور ازش اعراض کرد و بنابراین نباید به این روایات کنم چون مورد اعراض نشد این یک وجهه حالا سب کنید یا سب کنید اعراض نباید ازش عبور میکنید در باب اعراض این وجه من توضیحی که باید عرض کنم این است که اصلا که در یک جا بله روایاتی که دو حالت داره گاهی روایات معارض میشن در مقام تعارض اگر یه روایاتی مطابق مشهور باشه یکی مخالف مشهور این بنابر نظر مثل امام اینها میگن موافقت مشهور معیده که ما اون رو بگیریم و روایات غیر مشهور رو بذاریم کنار این یکی در مقام تعارض اگر دو گروه از روایات تعارض کردن و یکی مشهور بود و دیگری غیر مشهور یکی مطابق نظر مشهور بود یکی مطابق نظر مشهور نبود اینجا دو نظر اصولی بودی داره که مثل امام اینها میتن شهرت مرجحه ولی آیتون اینها شهرت رو مرجح نمیداره این یک جای بحث اینکه ما از شهرت میتوانی استفاده بکنیم یا نه این بحث در اینجا مصداق نداره چون اینجا دیگه نیست یه روایاتی آمده باشه به اینکه سبی قبل از بلوغ اگر سرقت کنه از شاید که حدی در اون روایت خاصی در باب سبی نداره بله مطلقات داره، مطلقات که با خاص تعارض داره. بلیزا بحث تعارض در اینجا نیست. تا بیان بگیم شهرتش مرجعه مثلا اونا و اینا خلاف شهرت رو بگیم میشه. اینجا جای تعارض نیست. اون روایاتی که مطلق میگه حد در سبیلی اون مطلقه و اینا خاصه. تعارضی نداره که بگیم تعارض کردن حالا هر کدام مشهوره بگیم. این اصلا تعارض نیست، مطلق و مقید. بلیزا اینجا جای تعارض نیست که بیان بگیم که چون شهرت با مثلا نقطه مقابل به روایات خود را ببینیم به روایات را میزنیم به روایات بحث تعارض میزنیم به روایات. مورد دومی که بحث شهرت ازش استفاده میشه در اختلاف مهم اصولی در اینجا هست اینه که اگر روایتی بدونی که با جایی دیگه تعارض داشته باشه مشهور به اون فتنا نداره. روایتی که مشهور به اون فتنا نداره، خب اگر روایت معتبر نباشه مهم نیست بذاریمش کنار. ولی اگر روایات معتبری داشتیم ولی با اینکه اعتبارا مشهور به اون فتوا نداره، اینجا از این اختلافات ریشه‌ای که بین در علم اصول مطرحه که شهرت در اساس جایی که چیزی مورد اعراض مشهور بشه چه مقدار اعتبار داره؟ آیا اعراض مشهور روایت را مخدوش میکنه و ساقط میکنه از اعتبار یا از اعتبار ساقط نمیکنه؟ این از اختلاف خیلی جدی است که در این اصول وجود داره. بحثش هم باید برگرده به این اصول در جای خوده. ما از کسانی هستیم که به طور مطلق این فایده را قبول نداریم که اعراض مخدوش موجب سقوط اعتبار و سنع و سقوط حدیث میشه از نه، میگوید اگر مشهور اعراض کردن اینجور نیست که به طور مطلق اعراض مشهور معناش این باشه به روایت اعتبار داره. در خلاف این کسان میشه مثل مثلا آقای گل فایزانی یا سخنندازی آقای فاضل و بعضی بزرگان هم که اعراض مشهور رو خیلی مهم میدونن و با اعراض مشهور که میگیم مشهور بین العلما علمایی که متصل بوده اصلشون به اصل ائمه اگر از روایت معتبری اعراض بکنند معلوم میشه که یک خللی در این روایت بوده بنظر میزنه کنار. اما نقطه مقابل دیدگاه مثل آقای خویی یا آقای تبریزی و جمعی از بزرگانه که نه اعراض مشهور را چندان براش اعتبار قائل نیستند و میگن موجود خدشه‌دار شدن روایات نمیشه. بله، ما به طور کلی میگیم اعراض آیه کلی نیست که اعراض یا تضعیف کنه اعتبار روایت را. بله، این مواردی همراه با یک قرائن دیگری میشه که اون وقت اعراض قابل توجه و اعتبار یک روایت به یک مقداری میاره پایین‌تر و دچار تزلزل و اختلال میشه. اون قرائن دیگه بر حسب مورد باید ببینیم چی هست و بسنجیم. این از شبت که از این جهت پس وجه اول برای اینکه روایات رو بگذاریم کنار و بگیم بهش عمل نمی کنیم اینه که مشهور ازش اعراض کنیم. جوابی که ما از این دادیم اینه که اعراض مشهور اعتمادی به شهرت در باب تعارض یک بحثه، در غیر تعارض یک بحثه. اونجا در همون باب تعارض نیست. در اینجا اعراض یک نظر این است که فتح حجیت روایت رو میگیره، یک نظر اینه که نمیگیره. ما هم نظر اینه که اعراض حجیت رو نمیگیره مگر با یک قرائن خاص. این وجه اول. پس به صرف اعراض مشهور نمیتونه بگونه مباحثه بزنه. وجه دومش قاعده تدلع الحدود به شبهات و اون اینه که کسی اینجوری بگه که این روایات با این تعدد خودش با این تعدد روایات اختلافی که بینشون هست طوری که شبهه در انسان ایجاد کنه. برای که اولا این روایات خلاف قاعده کلی، این روایات خلاف قاعده قاعده کلی که بچه تعذیب داره حد معینی داره، این روایات اولا خلاف قاعده کلی. ثانیا این روایات مورد اعراض مشهوره، اعراض اونجا میاد. و ثالثا این که اختلاف بین اینها یک اختلاف فاحش و مفرط است. این نکات رو اگر به همین زمینه بکنیم اون وقت جای شبهه و قاعده کجا رو حدود به شبهات دیگه نمیشه به این روایات عمل کرد برای اینکه بچه قبل از بلوغ مثلا انگشتی دستشو ببره. این خیلی دشواره برای اینکه
شیطان این عنایتی که صرفت بوده
درست که حتما در صرفت عنایتی ولی بالاخره میخواد به انگشت رو ببره. با توجه به اینکه اعراض مشهوره درست اعراض خاصی میکنه اعراض هست باب حدود هست و از صورت و حد و خلاف قواعد اولیه که میگه نباید بچه بیش از تحضیر برای شیر ثابت کرد اونها رو اگر کنار هم بکنیم و جمع این روایت هم جمع خیلی مشکلی که حالا بعد از هم کرد با منایزه اینها قاعده ای که دارو رو به شبهات میگه به این روایت رو میشه
هم این باقی از اسناد اعلایی داره نمیشه
این هم از شب که وقتی نکته اونایی که میگن اعراض و نظرات اعتبار میگه میگن که کلم ازداد قوتن ازداد ضعف آن وقتی که مشهور از روایتی روی گردانده هم هرچی روایت قوی تر باشه این اعراض اونهای رو ضعیف تر باشه ولی که گفتیم که روایت با سند اعلایی بسیار خوب ولی مشهور قدما عمل نکردن ولی میشه اشکال نکردن یکی از جایی که میگن هرچی قوی تر باشه ضعفش بیشتره
اعراض
اون رو ضعیف کنه یعنی کنید 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 ما وجه دوم اینه که به صرف اعراض نمیگه رو دارید کنار یعنی اعراض مشهور هست باب حدود به حد و قطع اینا هست خلاف قواعد کلی هم هست با ملاحظه اینها ما این روایات رو نمیتونیم مبنای ثبوت حد قرار این هم از شاید که وجه دومه که شاید تا اندازه این وجه قبول باشه. این همون چیزیست که آیه تبریزی هم بعد از اینکه اینا رو جمع کرده ولی آخرش میگه به نفس شیء ما نمیتونیم به این روایات عمل کنیم. این وجه دوم که بعید نیست درست باشه میگه که این روایات بایدش اعراض بکنیم. وجه سوم هم این است که ما این روایات رو به طور کلی حمل بر این بکنیم که تعذیبه همه باید تعذیر بکنیم و اختیار حاکم بکنیم نگیم که در این روایات امام آمده میخواد حد معینی بده دست حاکم نه این نظر حاکم بوده در اون زمان و نوعی تعذیراتی بوده که امام به حسب مورد انتخاب میکرده و از شبت که در واقع این را هم مسابقه تعذیره نه اینکه الزام به این باشه که با طبق این عمل بکنیم این هم یه توجیهی که ممکنه برای این روایات بیاریم البته این توجیه خلاف ظاهره چون ظاهر روایات رو که دیگه بار اول میتونه بار دوم میتونه بار سوم میتونه و به عنوان حکم الهی داره خبر از حکم الهی میده که اینجور حکم حمل اینها بر اینکه ذکر اینها از باب حکم ولایی و مصادیق تعذیره خلاف ظاهره و اصلا که اینم یه وجه دیگر این سه تا وجه برای اینه که بگیم اینو حد نیست و باید این روایات رو بذاریم کنار که وجه دوم که اینجا جای قاعده تو درولود باشه بعید میمونه. این یک رویکرد بود که ما بیایم این روایات اصلا بذاریم کنار به خاطر یک از این سه وجه. اما رویکرد دوم اینه که نه اصلا روایات رو باید عمل بکنیم و یک جوری هم جمعش بکنیم که این رو انشاءالله ملاحظه بکنید. آقای خویی خواستن این روایات رو جمع بکنن از همه کسانی که بهتر اینجا وارد بحث جمع روایات شدن آی خویه. آی خویی چون اعراض مشهور را که مخل نمی دانند قاعده تدرون حدود هم که وجه دوم بود ایشون با اون عموم و شمول قبول نداره حملش هم بر احکام تعذیری و ولایی و حکومتی هم که خلاف قاعده است. اون سه تا وجه مبانی آی خویی درست نیست ولذاست که ایشون آمده میگه اینا را با جمع بکنیم آمده جمعی کرده که جمع دقیق و حساسی داره که انشاءالله فردا راجع به جمع صحبت میکنیم. راجع به این جمع عمدتا فرمایش آقای خویی رو ببینید و یک تعلیقی هم که حضرت آقای تبریزی حفظه الله دارن اون رو ملاحظه بکنید تا ببینیم که جمع امکان داره.
ما البته تمایل به همون وجه دوم قاعده تدرک حدود داریم، ولی در این حال جمع رو با بررسی بکنیم ببینیم که کجا داریم. از صدای گرفته ما عذرخواهی می‌کنیم.